ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. آدینه دهم بهمن ماه سال 1393 خورشیدی است و برابر است با سیوم ماه ژانویه سال 2015 میلادی و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. عصر شما شنوندگان خوبمون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم هم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به مجله شامگاهی ما پیوسته اید. همه در این روز سده به مجله شامگاهی خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این 45 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد و امروز روز سده است در ایران باستان. آبان روز یعنی دهمین روز از ماه بهمن روز جشن سده بوده، روزی که تاکنون گرامی داشته شده، روزی که مردم با هم خار و بوته و هیزمی فراهم کرده و آتش بزرگی میافروختند و به سرودخوانی میپردازند. سده از سوی زرتشتیان کرمان، تهران، شیراز و یزد و دیگر شهرهای ایران به زیباترین وجه برگزار میشه. اگر شما از اون دسته هستید که سده رو گرامی میدارید، این روز و این جشن بر شما مبارک باد. عزیزان، در آغاز مجله شامگاهی اجازه بدید که به رسم معمول تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیوان حسینی.
درود بر شما. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز جمعه حمله اخیر حزب الله لبنان به اسرائیل را یک پاسخ حداقلی توصیف کرد و گفت امیدوار است این حمله برای متوقف کردن اسرائیل کافی باشد. اواخر دی ماه یک سرتیپ سپاه و شماری از اعضای حزب الله لبنان از جمله جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان پیشین حزب الله در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به کاروان نظامی اسرائیلی حمله کرد و دو سرباز اسرائیلی را کشت. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه درباره پاسخ احتمالی ایران به کشته شدن یکی از مقام‌های عالی رتبه سپاه گفت: ما با حزب الله یکی هستیم. هر جا خون شهیدانمان در جبهه با هم ریخته شود، پاسخ ما یکی است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی به نقل از رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در فاصله کوتاهی بعد از حمله اسرائیل در بلندی‌های جولان، در بیروت به حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان، تسلیت گفته است و با او دیدار کرده است. اسرائیل در واکنش به حمله حزب الله به سوی جنوب لبنان موشک پرتاب کرد و در جریان این حملات یک سرباز اسپانیایی وابسته به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل کشته شد. وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حملات رخ داده در شمال صحرای سینا را در مصر محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، این حملات را مشغول کردن کشورهای اسلامی به مسائل فرعی توصیف کرد. در جریان موجی از حملات شبه نظامیان به پایگاه‌های نظامی و ایستگاه‌های بازرسی در نزدیکی مرز مصر و غزه، ده‌ها تن کشته شدند. یک گروه اسلام‌گرای مصری که پیشتر با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده، مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است. خبر دیگر این که تعداد قربانیان انفجار یک بمب در جمع نمازگزاران شیعه در مسجدی در شهر شکارپور در استان سند در جنوب پاکستان به 49 تن رسید. به گفته پلیس پاکستان، این انفجار احتمالاً توسط یک بمبگذار انتحاری یا بمب‌های کنترل از راه دور انجام شده است. به گزارش رویترز، گروهی به نام جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. بنا به این گزارش، فردی به نام فهد مروات، سخنگوی گروه جندالله، گفته است که شیعیان دشمن این گروه هستند. این گروه اخیراً با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه اعلام همبستگی کرده است. گروه خلافت اسلامی روز جمعه همزمان با کشته شدن 21 نفر در انفجارهای بغداد و حملات سامرا به پیشمرگه‌های کرد در اطراف کرکوک حمله کرد. به گزارش رویترز، این حمله به منطقه نفتخیز کرکوک موجب شد تا قیمت نفت به بشکه 49 دلار افزایش پیدا کند. به گفته پلیس، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی به پیشمرگه‌های کرد در 4 منطقه حمله کردند. سرتیپ شیرکو فاتح از فرماندهان نیروهای پیشمرگه در جنگ با گروه خلافت اسلامی به همراه تعدادی از همراهانش در این حملات کشته شدند. در بغداد انفجار دو بمب 18 کشته بر جای گذاشت. در سامرا نیز در پی یک حمله انتحاری 3 غیر نظامی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، یک شهروند آمریکایی روز جمعه در شرق عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. بر اساس بیانیه پلیس، در جریان این حادثه یک خودروی حامل دو شهروند آمریکایی گلوله باران شده است. این حمله در استان احسا که از استانهای شیعه نشین عربستان محسوب می شود رخ داده است. در ماه نوامبر و در جریان مراسم عاشورا در استان احسا تعدادی از شیعیان کشته شدند. پلیس عربستان 4 نفر را در ارتباط با آن حادثه دستگیر کرد و اعلام کرد که این افراد با گروه خلافت اسلامی مرتبط بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از کیوان حسینی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. در مورد موج حملات در شمال صحرای سینا و دیگر حملات مرگبار در عراق و سوریه زنده و مستقیم با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه گفتگو خواهیم کرد. کمیته بانکی سنای آمریکا دیروز با اکثریت آرا طرحی را تصویب کرد که حاکی از آن است که اگر مذاکرات ایران با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ایش تا همین تیر ماه به نتیجه نرسد، تحریم‌ها علیه ایران تشدید خواهد شد. با دیدگاه یک استاد روابط بین الملل و علوم سیاسی آشنا می شوید.
برداشت من این است که رئیس جمهور امریکا در حال حاضر این اختیارات قانونی رو داره که به توافق جامعه در مورد برنامه اتمی ایران، نه در موارد دیگه، داره که بدون تصویب کنگره با ایران به توافق برسه.
آلودگی شدید هوا در خوزستان به وضعیتی بحرانی رسیده است و ایران موفق شد با کسب 18 رای حق میزبانی کنوانسیون فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری را برای سال 2017، 2 سال دیگر، به دست آورد. و برنامه هفتگی جامعه، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در جریان موجی از حملات شبه نظامیان به پایگاه‌های نظامی و ایستهای بازرسی در شمال صحرای سینا در نزدیکی مرز مصر و غزه 10 نفر کشته شدند. یک گروه اسلامگرای مصری که پیشتر با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده، مسئولیت این حملات را عهده‌دار شده. درباره آنچه در مصر، عراق و سوریه در حال شکل گرفتن است، به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه می‌رویم که زنده و مستقیم روی خط تلفن است. ایلیا، با سلام به شما. ارتش مصر بزرگترین عملیات خودش رو علیه شبه نظامیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا آغاز کرده. چه جزئیاتی از این عملیات منتشر شده و آخرین آمار تلفات حملات روز گذشته شبه نظامیان در پایگاه‌های نظامی در شبه جزیره سینا به چند نفر رسیده؟
بله، ارتش مصر، لشکر دوم ارتش مصر به فرمان مستقیم عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور این کشور با کمک نیروهای امنیتی در منطقه شبه جزیره سینا عملیاتی گسترده علیه مواضع شبه نظامی اسلامگرا در 3 شهر العریش، شیخ زوید و رفح شروع کرده. جزئیاتی از اینکه این حمله به کجا پیش رفته و تا الان چه تلفاتی رو متحمل شدن نیروهای دولتی و شبه نظامیان هنوز اعلام نشده و نتایج این عملیات هنوز اعلام نشده. تنها خبرگزاری های دولتی مصر به این مسئله اکتفا کردن که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای نظامی و امنیتی مصری علیه شبه نظامیان اسلامگرا در شبه جزیره سینا هست. شمار تلفات بر افزایش پیدا کرده. اینطور که خبرگزاری اشرق الوسط مصر اعلام کرده، 32 نفر رسید شمار تلفات حملات روز گذشته شبه نظامیان اسلامگرا، یا به طور دقیق تر بگم شاخه گروه خلافت اسلامی مصوم به داعش در شبه جزیره سینا، علیه مواضع نیروهای ارتشی و بعضی از مجموعه های مسکونی خانواده های اونها.
ایلیا، شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی امروز حملات جدیدی رو در مناطق شمالی عراق انجام دادن. این حملات کجا بوده و چه تلفاتی داشته؟
یک حمله گسترده به جنوب غرب شهر کرکوک انجام دادن. طی این حمله 4 تن از نیروهای نظامی کردستان عراق موسوم به پیشمرگه کشته شدند و 70 نفر دیگه زخمی شدند. یکی از کشته شدگان یک افسر بلندپایه در میان نیروهای پیشمرگه بوده. درگیری ها در این منطقه همچنان ادامه داره میان نیروهای پیشمرگه و شبه نظامیان خلافت اسلامی. 2 انفجار انتحاری در شهر سامرا صورت گرفته. شهر سامرا، شهر مذهبی سامرا که برای شیعیان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. این حملات انتحاری در ایستگاه بازرسی امنیتی این شهر روی داده که تا اون شماری از نیروهای امنیتی شیعه کشته شدند، به اضافه شبه نظامیان شیعه چند دو انفجار در بغداد داشتیم، دو انفجار بزرگ در مرکز بغداد در منطقه باب شرقی که 18 کشته و بیش از 30 زخمی بر جای گذاشتند.
ایلیا، از مصر و عراق سری هم بریم به سراغ سوریه. در سوریه درگیری ها میان القاعده و مخالفان مسلح بشار اسد شدت گرفته. از این درگیری ها چه خبرهایی برامون داریم؟
روز گذشته گروه النصر شاخه القاعده در سوریه حمله شروع کرده به شبه نظامیان گروه الحزم. گروه الحزم یکی از گروه‌های شبه نظامی مخالف بشار اسد در شمال سوریه است که از حمایت غرب برخوردار است. حمله روز گذشته در منطقه حلب بوده. درگیری‌ها از دیروز آغاز شده. درگیری‌هایی که شدید توصیف شده و تلفات بزرگی در میان دو طرف بر جای گذاشته، امروز این تلفات گسترده شده و از حلب به شهر ادلب هم کشیده شده. ده ها نفر از دو طرف کشته و مجروح شدند. احتمال وجود داره این درگیری‌ها به نزدیکی‌های مرزهای لبنان هم برسه با توجه به گستره حضور نیروهای دو طرف در این مناطق.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد. زنده و مستقیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما. از اول ژانویه 2015 که کنگره جدید آمریکا با اکثریت جمهوری خواهان کار خود را آغاز کرده، دو لایحه در مورد برنامه هسته‌ای ایران همچنان به قوت خود باقی مانده است. هرچند هفته گذشته گروهی از سناتورهای آمریکایی اعلام کردند که به مدت 2 ماه طرح تشدید تحریم‌های خود را به تأخیر می‌اندازند، با این وجود روز پنجشنبه کمیته بانکی سنا طرحی را در مورد تشدید تحریم‌ها در صورت شکست مذاکرات تصویب کرد. کیان معنوی از رادیو فردا.
کمیته بانکی سنای آمریکا روز پنجشنبه با اکثریت آرا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن اگر مذاکرات ایران با 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای‌اش تا 31 ماه ژوئن به نتیجه نرسد، تحریم‌های تهران تشدید خواهد شد. این طرح از سوی سناتور جمهوری خواه مارک کرک و سناتور دموکرات رابرت منندز ارائه شد. طرح مذکور باید در سنا به رأی گذاشته شود. اما علاوه بر این طرح، طرح دیگری نیز در خصوص نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران در میان قانونگذاران مطرح است. لایحه‌ای که از سوی سناتورهای جمهوری خواه لینزی گراهام و باب کورکر پیشنهاد شده و در صورت تصویب میتواند هر گونه توافق جامع میان 5+1 و ایران را منوط بر تصویب کنگره آمریکا کند. اما جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در پاسخ به پرسشی در این خصوص اعلام کرد که رئیس جمهوری آمریکا هر گونه لایحه‌ای را که بر اساس آن توافق جامع با ایران را منوط به تصویب کنگره می‌کند وتو خواهد کرد. سخنگوی کاخ سفید گفت لایحه پیشنهادی مذکور وجهه مخربی به وجود خواهد آورد که تأثیری بسیار منفی بر مذاکرات هسته‌ای با ایران بر جای خواهد گذاشت. از سعید محمودی، استاد علوم سیاسی در استکهلم سوئد، میپرسم لایحه پیشنهادی لینزی گراهام و باب کورکر که هر گونه توافق جامع میان 5+1 و ایران را منوط بر تصویب کنگره میکند، شاید بیانگر نوعی بی‌اعتمادی گروهی از نمایندگان کنگره به تصمیمات 5+1 در رویارویی با ایران است. اگر این بی‌اعتمادی وجود دارد، دلیل آن را چگونه ارزیابی میکند؟
طرح وادار کردن رئیس جمهور امریکا به اینکه هر نوع توافق جامعی با ایران رو باید منوط به تصویب و پذیرفتن کنگره بکنه، به نظر من یک مانور سیاسی است در حال حاضر و البته همین است که در امریکا اصل تفکیک قوا خیلی اصل مهمی است. درست است که تمام توافق‌های بین‌المللی امریکا با سایر کشورها باید به تصویب کنگره برسه، ولی اختیارات و وظایف رئیس جمهور هم خیلی مشخصه در داخل قانون اساسی امریکا و بنابراین برداشت من این است که رئیس جمهور امریکا در حال حاضر این اختیارات قانونی رو داره که به توافق جامعی در مورد برنامه اتمی ایران، نه در موارد دیگه. داره که بدون تصویب کنگره با ایران به توافق برسه.
با وجود اینکه قوانین آمریکا چنین حکم می‌کند که با شروع کار کنگره جدید تمام لوایح ارائه شده به کنگره پیشین از نظر قانونی ملغا تلقی می‌شوند، اما از آغاز سال جدید که کنگره با اکثریت جمهوری‌خواهان کار خود را آغاز کرد، نمایندگان هر دو حزب آمریکا توافق کردند که دو لایحه یاد شده در مورد ایران همچنان به قوت خود باقی بمانند. طرفین مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 و ایران هر دو طرف تمدید مذاکرات برای بار سوم را بسیار غیر محتمل دانستند. از سعید محمودی پرسیدم محتوای این دو لایحه، یعنی موضوع تشدید تحریم‌ها و نظارت کنگره بر نتیجه مذاکرات، چه اهمیتی دارد که در صورت شکست مذاکرات مد نظر نمایندگان است. اگر مذاکرات شکست بخورد، آیا باراک اوباما هم همین گزینه‌ها را پیش نخواهد گرفت؟
من نظرم این است که اوباما این دو ادامه خواهد داد، یعنی اگه به شکست برسه، چون اولا از جانب ایران به نظر من راه برگشتی نیست، باید ادامه بده. برای ایران خواهان ادامه این مسئله است و چون ایران میخواد طرفهای مقابلم با توجه به ارزیابی کلی از نتایج مذاکرات تا حالا که بسیار مثبت بوده و چیزی که به دستشون اومده نتایجی بوده که دو سال پیش غیر قابل تصور بوده با همه تلاشایی که شده، بنابراین معقول نیست از نظر دیپلماتیک که چون شکست خورده، چون به نتیجه نرسیدن در وقتی که خودشون تعیین کردن، بنابراین پرونده بسته بشه و در صورتی که به مرحله تحریم‌های جدید و غیره برسید. من نظرم این است که این دو طرف با این ترکیبی که الان هست از نظر سیاسی، اوباما از یک سو و وضع ایران در حال حاضر، این ادامه خواهد داشت تا پرونده به نتیجه برسه، به توافق برسه، مگر اینکه تا پایان دوره آقای اوباما هم این پرونده به نتیجه نرسه.
بر پایه توافق جدید، ایران و 5 به علاوه 1 باید بتوانند تا 30 ژوئن 2015 یک توافق جامع هسته‌ای مورد رضایت همه طرف‌ها را به امضا برسانند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
آلودگی هوا در خوزستان برای چندمین سال پیاپی به ویژه در اهواز و آبادان به وضعیتی مرگبار و بحرانی رسیده، وضعیتی که برای مردم به شدت خطرناک اعلام شده و حتی به اونها هشدار داده شده که حتما از ماسک استفاده کنند. مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
در حالی که برای چندمین سال پی در پی است که شهر اهواز و آبادان و بسیاری از شهرهای استان خوزستان در چنین روزهایی در زیر لایه‌ای زرد رنگ از غبار معلق در هوا مدفون و تاریک می‌شوند، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با توجه به بحرانی شدن وضعیت هوا در روزهای اخیر در این استان به مردم هشدار داده که یا در خانه‌هایشان بمانند و یا از ماسک‌های محافظ استفاده کنند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، دکتر اسماعیل ایدنی فوق تخصص ریه گفته است به همه مردم توصیه می‌کند این به دلیل غلظت بیشتر آلودگی هوا در محیط‌های باز از تردد خودداری کنند. همچنین ورزش در این شرایط آب و هوایی برای همه ممنوع و بسیار خطرناک است. علاوه بر این سخنان، ویدیوها و عکس‌هایی هم از سوی خود مردم اهواز در یوتیوب و فضای مجازی منتشر شده که در آن مردم حتی قادر به دیدن فاصله نزدیک خود نیز نیستند و رانندگی در این هوا غیر ممکن است. کریم عبدیان، مدیر اجرایی سازمان حقوق بشر اهواز ساکن آمریکا، درباره منشأ این آلودگی‌ها میگوید:
اهواز 3 میلیون جمعیت داره. خودروها قسمت بسیار کوچکی هستند. معظم و عمده و منشأ اینها صنایع نفت و گاز و پتروشیمی هست و صنایع تصفیه نیشکر هست که در اطراف اهواز هستند. در محدوده حدود 20 کیلومتری اهواز در حدود 285 مجمع پتروشیمی، شیمی، نفت، گاز هست که تمام گازهای خروجی آنها که حاوی و حامل سمومی هستند، اکسید کربن، اکسید گوگرد و نیترات و غیره، اینها به هوا بدون فیلتر ترینگ. ببین، در تمام کشورهای جهان و مناطق نفخیز جهان اینها رو فیلتر میکنن. این یک امر بسیار ساده هست و در کشورهای جهان یک الزام قانونی میآورن کردن که این مجتمع های پتروشیمی و شیمی و گاز اینها را اسکراب بکنن و پسامدهای اونها را هم تمیز بکنن، خونسا بکنن.
وضعیت آلودگی کشنده و بحرانی هوا در استان خوزستان و به خصوص اهواز در روزهای اخیر به قدری وخیم گزارش شده است که تمامی بیمارستان ها در حالت آماده باش به سر میبرند. به نظر میرسد چرخه آلودگی های مرگبار در استان خوزستان که در 10 سال اخیر هر سال تکرار شده، همچنان بدون هیچ اقدام مؤثری به حال خود رها شده است.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00 42 02 21 12 21 12. شب و روز در اختیار شماست تا از این تریبون استفاده کنید و صدای خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان ما برسونید.
رهبران فکری دلواپسان بدانند که افکار عجیب و غریب و پر اوهام آنان ابداً با هیچ یک از تعالیم دیانت مقدسه اسلام همخوانی ندارد و قطعاً آنان می دانند که حق فرموده دین باید مطابق علم و عقل باشد و الا وهم است.
آقای روحانی، کاری نکنید که انقدر وعده هایی که به مردم دادین انجام ندین که رای دهندگان بگن 3 بار به 9 بار غلط کردیم به ایشون رای دادیم.
و آقای آیت الله عظما مکارم شیرازی و داماد ایشون تبریک عرض میکنم که تونستن کارخانه قند و شکر ورامین را پس از 81 سال به ورشکستگی ببرند. کارخونه ای که رضا شاه با چنگ و دندون ساخت و تونست با فروش قند و شکر و جمع کردن 1 ریال مالیات خط سراسری راهن ایران را بکشد. واقعا ما به کجا داریم می رویم؟
مشکل این دل واپسان پیاد روی و این حرفا نیست. این حضرات با اصل تفاهم و صلح و آشتی مشکل دارند. خودشون کاملا تامین هستند ولی اصلا به فکر میلیون ها شهروند زیر خط فقر نیستند. دلواپسان، لطفا از طرف ملت صحبت نکنید. ملت ما صلح و آرامش برای همه انسان ها، به دور از کین توزی و دشمنی و جنگ میخوان.
آقایون نمایندگانی که با آقای ظریف میگید کاری که تو کردی در شأن وزیر امور خارجه ایران نبوده. مگر همه کارهایی که شما میکنید در شأن یک نماینده هستش که شما به آقای ظریف میگید؟ من واقعا هر کس به جای شما باشه خجالت میکشه از این اعمالی که شما توی مجلس در میارید و به سر ملت ایران در میارید. به خودتون بگین.
شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که شما هم مثل این دوستانی که صداشون رو شنیدید میتونید دیدگاه های خودتون رو برای ارائه با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112. امروز 10 بهمن ماه، به جز این که جشن صده است، برابر هم هست با 75 سال روز تولد حمید مصدق، شاعر و حقوقدان، هنرمندی که مضامین عاشقانه و اجتماعی در شعرهایش حضوری پررنگ دارند. حمید مصدق در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. مروری کوتاه بر زندگی هنری این شاعر در گزارش همکارمان شهرام میریان.
چگونه باز به ماتم نشست خانه ما؟ هزار نفرین باد به دستهای پلیدی که سنگ تفرقه افکند در میانه ما. تمام مزرعه از خوشه های گندم پر و هیچ دست تمنا دریغ سنبله ها را درو نخواهد کرد. دروگران همه پیش از درو شدند.
حمید مصدق زاده دهم بهمن ماه 1318 در شهرزا، یکی از شهرهای پیرامونی اصفهان است. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و اصفهان پشت سر گذاشت و در 21 سالگی به تهران آمد و به تحصیل در رشته های بازرگانی و حقوق پرداخت. در نوجوانی به شعر گرایش پیدا کرد و زمانی که پا به زندگی اجتماعی گذاشت به سرودن پرداخت. سروده هایی که هم عاشقانه اند و هم اجتماعی. منظومه های درفش کاویانی، آبی، خاکستری سیاه، در رهگذار باد، از جدایی ها، سالهای صبوری، شیر سرخ و تا رهایی از جمله آثار حمید مصدقند. این شاعر حقوقدان نزدیک به 2 سال پیش از مرگ در آخرین سفرش به آلمان در گفتگو با ما ضمن خواندن چند سروده خود از شعر دیروز و امروز ایران هم گفت.
در سال 39 وقتی که من به تهران اومدم با شادروان سیاوش کسرایی آشنا شدم و به وسیله او با شعر نیمایی آشنا شدم و تقریبا از اولین کارهایم که منتشر کردم روش نیمایی بود، یعنی من خودم پابند عروض نیمایی هستم. در شعر کلاسیک من خیلی خیلی بانک حافظ رو ارج میگذارم، اما شیوه سعدی رو میپسندم، یعنی سادگویی رو. علتش هم اینست که فکر کنم که زمانه ما به سادگویی بیشتر نیاز داره. من سعیم همیشه بر این بوده که تا اونجایی که امکان داره سهل بگم و ساده بگم و از این لحاظ سبک شعر در گذشته سعدی رو به هر حال مد نظر دارم و دلم میخواد میتونستم مثل اون به همون سادگی حرفام رو بزنم.
حمید مصدق که امروز جمعه 75 ساله شده هیچگاه از قبل شاعری امرار معاش نکرد، بلکه از طریق تدریس در دانشگاه ها، مدارس عالی و اشتغال در دفتر وکالت خود در تهران مخارج زندگی را تأمین می کرد. چند قطعه شعر حمید مصدق به خاطر اعتراض های نهفته اجتماعی در آن جذب طیف گسترده‌ای از دانشجویان و روشنفکران شد. به ویژه این سرودهش در پیش و پس از انقلاب بهمن در تظاهرات و راهپیمایی ها شنیده می شد.
با من اکنون چه نشستن ها خاموشی ها، با تو اکنون چه فراموشی هاست. چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم، خانه اش ویران با. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم؟ از کجا که من و تو مشت رسوایون را وا نکنیم؟
حمید مصدق 16 سال پیش در 59 سالگی بر اثر سکته قلبی در تهران درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی است با فریدرضا غریب.
شکست پرسپولیس و پیروزی استقلال مقابل حریفان اصفهانی مهمترین نتایج بازی‌های روز جمعه لیگ برتر فوتبال بود. در ادامه هفته 18 جام خلیج فارس، امروز پرسپولیس در فولادشهر اصفهان با 1 گل به ذوب‌آهن باخت، اما استقلال در ورزشگاه آزادی تهران در حالی که تا دقیقه 90 مقابل سپاهان 1-1 مساوی بود، در ثانیه‌های پایانی بازی گل پیروزی را به ثمر رساند. در سایر بازی‌های روز جمعه، تیم صدر جدولی نفت تهران مقابل استقلال خوزستان با تساوی 1-1 متوقف شد و تراکتورسازی تبریز هم در بندر انزلی برابر ملوان به تساوی بدون گل رسید. امروز همچنین قرار بود فولاد خوزستان در اهواز به مساف راه آهن برود، اما به دلیل آلودگی شدید هوای اهواز این بازی به تعویق افتاد. در دیدار رده‌بندی جام ملت‌های آسیا 2015 استرالیا روز جمعه در ورزشگاه شهر نیوکاسل، تیم امارات 3-2 عراق را شکست داد و عنوان سومی این رقابت‌ها را به دست آورد. امارات تیم شگفتی ساز این دوره از جام ملت‌ها در مرحله گروهی در گروه ایران قرار داشت و با 2 پیروزی برابر قطر و بحرین و باخت به ایران به عنوان تیم دوم راهی مرحله 1/4 پایانی شد. امارات در 1/4 در یک نتیجه دور از انتظار ژاپن را با پنالتی حذف کرد، اما در نیمه پایانی به استرالیای میزبان باخت و به دیدار رده‌بندی رسید. این اولین عنوان سومی امارات در جام ملت‌های آسیا بود. تیم‌های کره جنوبی و استرالیای میزبان روز شنبه فردا با قضاوت علیرضا فغانی داور ایرانی در شهر سیدنی فینال 16th دوره جام ملت‌های آسیا را برگزار خواهند کرد. و نوواک جوکوویچ برترین تنیس باز حال حاضر جهان روز جمعه در دومین بازی نیمه نهایی تنیس آزاد ملبورن استرالیا در یک نبرد ماراتون گونه و 5 گیمه 3-2 استانیساس و ورینکای سوئیسی را شکست داد. جوکوویچ سربستانی که 4 قهرمانی تنیس آزاد استرالیا را در کارنامه دارد، روز یکشنبه فینال این بازی‌ها را مقابل اندی ماری بریتانیایی برگزار خواهد کرد. فینال زنان را هم روز شنبه زنان شماره 1 و 2 تنیس جهان سرنا ویلیامز آمریکایی و ماریا شاراپووای روس برگزار می‌کنند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و عزیزان شنونده نرم نرمک به بخش دوم مجله شامگاهی نزدیک میشیم. امیدواریم در این لحظات که شما همراه ما هستید و آتش سده و جشن سده در بسیاری از شهرهای ایران برپاست، دیگران را هم با خود همراه کنید. فردوسی، عنصری، خیام، صادق هدایت، همه از جمله چهره‌هایی هستند که به جشن سده نظر انداختن و درباره اون گفتند و سرودند. شما هم همراه باشید. اگر این روز را جشن میگیرید، روزتون مبارک و جشنتون مبارک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید، بخشی که برنامه جامعه بیشترین سهم رو در اون داره. اما هیچ چیز هیچگاه بر خبر پیشی نمیگیره و همکارم فهیمه خضر حیدری اینجاست با تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم خانم روانشاد. سلام بر شما همراهان این مجله. خبرها را آغاز می‌کنیم با این خبر. سلاشگر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، روز جمعه حمله اخیر حزب الله لبنان به کاروان اسرائیلی را یک پاسخ حداقلی توصیف کرد و گفت امیدوار است که این حمله برای متوقف کردن اسرائیل کافی باشد. اواخر دی ماه یک سرتیب سپاه و شماری از اعضای حزب الله لبنان از جمله جهاد مغنی فرزند عماد مغنی از فرماندهان پیشین حزب الله در حمله هلیکوپترهای اسرائیلی در بلندی‌های جولان کشته شدند. حزب الله لبنان در پاسخ به یک کاروان نظامی اسرائیلی حمله کرد و 2 سرباز اسرائیلی را کشت. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه درباره پاسخ احتمالی ایران به کشته شدن یکی از مقام‌های عالی رتبه سپاه گفت: ما با حزب الله یکی هستیم. هر جا خون شهدایمان در جبهه با هم ریخته شود، پاسخ ما یکی است. همزمان برخی رسانه‌های داخلی به نقل از رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، در فاصله کوتاه بعد از حمله اسرائیل در بلندی‌های جولان در بیروت به حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، پیوسته و با او دیداری داشته است. اما وزارت امور خارجه ایران روز جمعه حمله های رخ داده در شمال صحرای سینا را در مصر محکوم کرد. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه، این حمله ها را مشغول کردن کشورهای اسلامی و مسائل فرعی توصیف کرد. در جریان موجی از حمله های شبه نظامیان به پایگاه های نظامی و ایستهای بازرسی در نزدیکی مرز مصر و غزه، دست کم 32 نفر کشته شدند. یک گروه اسلامگرای مصری که پیشتر با گروه خلافت اسلامی بیعت کرده، مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. تعداد قربانیان انفجار یک بمب در جمع نمازگزاران شیعه در مسجدی در شهر شکارپور در استان سند در جنوب پاکستان به 49 تن رسید. به گفته پلیس پاکستان، این انفجار احتمالاً توسط یک بمبگذار انتحاری یا بمب‌های کنترل از راه دور انجام شده است. به گزارش رویترز، گروهی به نام جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. بنابر این گزارش، فردی به نام فهد مروات، سخنگوی گروه جندالله، گفته است که این شیعیان دشمن این گروه هستند. این گروه اخیراً با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه اعلام همبستگی کرده بود. و همینطور به گزارش خبرگزاری دولتی سعودی، یک شهروند آمریکایی روز جمعه در شرق عربستان سعودی هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده است. بر اساس بیانیه پلیس، در جریان این حادثه یک خودروی حامل 2 شهروند آمریکایی گلوله باران شده است. این حمله در استان احسا که از استانهای شیعه نشین عربستان محسوب می شود رخ داده است. در ماه نوامبر و در جریان مراسم عاشورا در این استان تعدادی از شیعیان کشته شدند. پلیس عربستان 4 نفر را در ارتباط با آن حادثه دستگیر کرد و اعلام کرد که این افراد با گروه خلافت اسلامی مرتبط بودند. و این خبر را هم بشنوید که به گفته همسر یک وبلاگ نویس عربستانی که به 1000 ضربه شلاق محکوم شده، برای سومین جمعه متوالی شلاق زدن این وبلاگ متوقف وبلاگ نویس متوقف شده است. رائف بدوی وبلاگ نویس و فعال سیاسی عربستانی که به جرم توهین به اسلام به 1000 ضربه شلاق محکوم شده و هر جمعه به دلیل این حکم 50 ضربه را تحمل می کند. اما در پی اعتراض های آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا 3 هفته پیش مقام های عربستان سعودی اعلام کردند که به دلیل پزشکی شلاق زدن آقای بدوی را متوقف می کنند. به گفته سازمان عفو بین الملل، علت محاکمه رائف بدوی به اتهام توهین به اسلام انتقادات او از پلیس مذهبی عربستان سعودی است که به سختگیری های شدید شهرت دارند. او همچنین به همراه سعاد الشمری از فعالین حقوق زنان و وبسایتی برای بحث و تبادل نظر راه اندازی کرده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از فهیمه خضر حیدری میشنیدید. در ادامه مجله شامگاهی برنامه هفتگی جامعه را خواهید شنید که از قضا اون هم کاری است از فهیمه خضر حیدری. جمعه شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و یادآوری میکنم که وعده ما و شما با خبرها خواهد بود راز هر ساعت و نیم ساعت. مجله نیمه شب، نیمه شب و در نخستین دقایق شروع روز شنبه. و میدونید که به جای مجله شبانگاهی روزهای جمعه شنونده برنامه پارازیت خواهید بود و همچون همیشه در کنار رادیو فردا باقی بمونید و جمعه شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای رو براتون آرزو میکنم و خدا نگهداره تک تک شما باد.
جامعه
من فهیمه خضری‌دری به همه شما همراهان مجله جامعه رادیو فردا سلام دوباره میکنم و از شما میپرسم چقدر به هم اعتماد دارید؟ این پرسشی است که امروز در مجله جامعه رادیو فردا دنبال خواهیم کرد. پیش از اون چند خبر بشنوید. اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش داده، رئیس سازمان بهزیستی ایران از افزایش آمار طلاق عاطفی در کشور ابراز نگرانی کرده و در رتبه بندی های دلایل عمده طلاق، طلاق عاطفی را در جایگاه دوم قرار داده. همایون هاشمی خبر داده است که برای پیشگیری و مداخله در حوزه طلاق در سال آینده 20 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران حضور در مراسم رسمی روز پرستار را تحریم می‌کنند. جامعه پرستاری کشور اعلام کرده است که امسال در هیچ یک از برنامه‌های رسمی روز پرستار شرکت نخواهد کرد. فرصت یک ماهه جامعه پرستاری برای پیگیری مطالبات پرستاران از طریق واحد ارتباط مردمی ریاست جمهوری به پایان رسیده است و پرستاران می‌گویند هنوز اصلی‌ترین خواسته‌های صنفی ما محقق نشده است. 87% ایرانیان میگویند بدون پارتی نمیشود زندگی کرد. بیش از 80% مردم میگویند اگر پول و پارتی نداشته باشید کلاهتان پس معرکه است. نزدیک به 70% مردم میگویند این تازه حالا است و در 10 سال آینده وضعیت بدتر هم خواهد شد و نزدیک به 60% مردم هم میگویند با مسئولان احساس برابری نمی کنند. آنها میگویند قانون درباره مردم و مسئولان یکسان اجرا نمی شود. این تازه ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی است. گزارشی رسمی که با شیوه نظرسنجی‌های میدانی فراهم شده. گزارشی که می‌خواهد بداند سرمایه‌های اجتماعی در ایران چه وضعی دارند و نتایجی می‌گیرد که بوی بهبود نمی‌دهند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، از اهمیت سرمایه‌های اجتماعی می‌گوید و اینکه اعتماد مهمترین رکن سرمایه‌های اجتماعی است.
سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی است که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود می‌آورد به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست. اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر میذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدمها برای فعالیت، سرمایه گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
فقط 40% مردم به اعضای خانواده خود اعتماد دارند و وقتی پرسش به دوستان و خیشان میرسد حتی سخن از اعتماد 10% هم نیست. مردم اعتماد ندارند به صدا و سیما، به کابینه دولت، به آموزش و پرورش و به مجلس. مهداد درویش‌پور جامعه شناس در سوئد میگوید اعتماد یک محصول جوامع دموکراتیک است نه جوامع دیکتاتوری.
جوامع دموکراتیک از اونجایی که مسئولان نمایندگان به طور عمومی منتخب هستند و یه نوعی نظارت وجود داره، امکان تعویض و جایگزینی وجود داره، بنابراین حس اعتماد عمومی بیشتر هست. اما در جوامع دیکتاتوری که اساساً همه چیز از بالا دیکته میشه و هیچ حق انتخاب و یا تعویضی وجود نداره، بنابراین کسی فکر نمی‌کنه که این مسئولین نمایندگان مستقیم خودش هستن و نظارتی هم وجود نداره یا نظارت دموکراتیکی وجود نداره، بنابراین هیچ جایی از اعتماد باقی نمی‌ذاره. بنابراین یکی از عامل‌های مهم این بی‌اعتمادی رو به ویژه به مسئولین باید در مسئله استبداد حاکم جستجو کرد.
این جامعه شناس میگوید اعتماد کردن در جامعه ایران یک ریسک است و بی‌اعتمادی راز بقا.
در جامعه ایران با توجه به اینکه میزان مشکلات از مشکلات اقتصادی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته بسیار بسیار گسترده است، اعتماد کردن یه ریسک بی‌اعتمادی راز بقا میشه در جامعه‌ای که به دلیل دشواری‌های اقتصادی خیلی ها سر همدیگر کلاه میذارن یا کلاهبرداری، دروغگویی، ریاکاری به یک عرف عمومی تبدیل میشه. انتظار این که انسان‌ها اعتماد بکنن به گمان من خیلی غیر عاقلانه است.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس اما از نقش مخربی میگوید که فقدان سرمایه‌های اجتماعی میتواند در فضای جامعه و کار و زندگی روزمره مردم ایجاد کند.
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی می‌کنه. به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میافتند، چک ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود می‌گوید دولت در کاهش یا افزایش سرمایه‌های اجتماعی نقش دارد و باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از فرسایش بیشتر اعتماد و سرمایه‌های انسانی در کشور تدوین و اجرا کند. یکی از پیشنهادهای جدی مرکز پژوهش‌ها به دولت‌ها پایان دادن به فساد و رشوه‌گیری و رانت‌خواری است، اتفاقی که پژوهش این نهاد می‌گوید در بی‌اعتماد شدن مردم نقش داشته. کشورهای هستند مثل نروژ با سطح اعتماد اجتماعی بیش از 70%، فنلاند 60% و دانمارک بیش از 66%. مهداد درویش‌پور جامعه شناس:
هرچه حس همبستگی اجتماعی گسترده تر قدرتمندتر باشه، احساس این که انسان ها احساس اشتراک بکنن و بر مبنای اون اعتماد داشته باشن، چه در خانواده، چه شبکه های دوستی، چه موقعیت شغلی، چه در حوزه فرهنگی یا سیاسی، بسیار بیشتر است. و برعکس هرچی میزان این ناهنجاری از هم گسیستگی انحطاط در واقع ارزش‌های مشترک جمعی و اخلاقی کمتر بشه، خطر این که بی‌اعتمادی به عنوان یکی از پیامدهای این سقوط ارزش‌های مشترک عمل بکنه بسیار بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید تا سطح سرمایه‌های اجتماعی در کشور بالاتر نرود، تحول جانداری در اقتصاد و جامعه و زندگی مردم رخ نخواهد داد.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تا
تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.